بسم الله الرحمن الرحیم.
بعد از اینکه از نظر آیات شریفه ثابت شد که افعال الهی دارای هدف حکیمانه هست، این سوال مطرح میشه که هدف خدا از آفرینش چیه؟ اجمالاً عرض کردیم که اون چه از براهین عقلی استفاده میشه که معتقد به وحی هست، اصل آفرینش، اعطاء وجود به مخلوقات، مقتضای صفات علیای الهی است و در انجام کارهای آفرینش و تدبیر جهان چیزی خارج از ذات منظور نیست. اون چرا خدای متعال می آفریند به حسب فرض عقلی یا موجودی است که در لحظه وجود تمام کمالاتی را که براش ممکن هست واجد میشه. گویی که تعبیر لحظه هم در اونجا تعبیر صحیحی نیست. به عبارت دیگه مخلوقات خدا یا مجرد هستند و یا مادی و متعلق به ماده. اگر مخلوقی مجرد تام باشد به حسب فرض عقلی عرض می کنیم، حالا اثبات بشه یا نه اون مسئله دیگه است. اگر مخلوقی مجرد تام باشد تمام کمالات وجودی را خواهد داشت و دیگر حالت منتظره‌ای برای او نیست. چنین موجودی مافوق زمان و مکانه، بنابراین تحول و تغییر، انتقال از جایی به جایی و امثال اینها براش ممکن نیست. رشد، تکامل، ازدیاد کمالات براش فرض نمیشه. چنین موجودی باز هدف وجودش خارج از وجود خودش نیست. نمیشه بگم این موجودی که تکامل ندارد، رشد ندارد، این برای چی آفریده شده؟ آیا برای کمال دیگری آفریده شده؟ این معقول نیست. پس هدف چنین موجودی خارج از ذات خودش نیست. به عبارت دیگه چنین موجودی که آفریده میشه برای این آفریده میشه که رحمت الهی را دریافت بداره به حسب مرتبه وجودی که داره. دیگه مسئله استعداد پیدا کردن یا شکوفا شدن استعداد برای او مطرح نیست، چون استعدادی نداره، همش فعلیت. اما اگر موجودی مادی بود یا مادی محض بود یا مجرد متعلق به ماده، مادی محض مثل جسمانیات و اجسام و متعلقات به ماده مثل نفوسی که متعلق به بدن هست، این موجودات یک هدفی در وجود غیر از اصل وجودشون دارن. یعنی هدف هستی و وجودشون کمالاتی است که کسب می کنند. در چنین مخلوقاتی میشه گفت که خدا اینها را آفریده در این ظرف تغییر و تکامل تا به کمالی که لایقش هستند برسند و اون وقت استعداد فیض بیشتری از خدای متعال پیدا کنند، لیاقت رحمتهای بزرگتری را از خدای متعال پیدا کنند. عالمی که ما باش سر و کار داریم و میشناسیم که به تعبیر قرآن معمولا ازش به سماوات و عرض و ما بینهما یاد میشه، عالمی است مادی و جسمانی. اینها در ظرف زمان و مکان موجودند و دارای تغییر و تحول هستند. بنابراین ممکن است که سوال بشه که هدف از آفرینش اینها غیر از دریافت اصل هستی و رحمت رحمانی الهی هدف دیگه چیه؟ پاسخ کلیش هم اینه که این موجودات در این ظرف آفریده شدن تا تکامل پیدا کنن و استعداد کمالات بیشتری را پیدا کنن. ممکن است کسی بگه که چرا خدا به این موجودات همه کمالاتشون را از اول نمیده؟ مثلا درختی که لیاقت این داره که رشد بکنه و پس از 10 سال مثلا یک خروار سیب بده، چرا از اول با یک خروار سیب آفریده نمیشه؟ چرا حیوانی که از اول در تخم یا در رحم مادر به صورت ناچیزی به وجود میاد و بعد در اثر رشد و تکامل به مراحل کاملتری از هستی میرسه، از اول با همون کمال خلق نمیشه؟ ممکن است همچون سوالی به ذهن بعضی بیاد، ولی این سوال خام و سطحی نگرانه است که ناشی از عدم ورزیدگی عقل سوال کننده است. اگر یک موجودی از اول واجد همه کمالات خودش باشه، این موجود دیگه مادی نخواهد بود. اون موجودی که از اول هر چه را میتواند داشته باشه واجد باشه و هیچ تغییر و تکاملی درش امکان نداشته باشه، اون موجود مجرده و فرض ما در موجودات مادی است. موجود مجردی اگر امکان وجود داشته باشه، خدا اون را خلق کرده و بخل نورزیده. چیزهایی که از اولی که آفریده میشند واجد همه کمالاتشون هستند. اینها را خدا خلق کرده الا ماشاءالله، ما ازش واقف نیستیم. بنابراین که ملائکه همشون یا بعضشون از این قبیل مجردات باشند، اینها از اول واجد همه کمالاتشون هستند و دیگه از مرتبه‌ای به مرتبه بالاتر خروج نمی‌کنند. از اول طوری آفریده شدند که همه کمالات خودشون را دارند، تا آخر هم همون خواهند بود. شاید بشه از بعض آیات و روایات برای این مطلب استیناسی پیدا کرد در نهج البلاغه داریم من هم رکعون لا یسجدون و من هم سجدون لا یرکعون. یه عده از ملائکه را خدا به صورت راکع آفریده، اینها همیشه در حال رکوع هستند، هیچ وقت به فکر سجده نمی افتند و سجده هم نمی کنند، همیشه در حال رکوع هستند، یعنی تغییری در وجودشون پیدا نمیشه. دستای دیگه همیشه در حال سجودند، هیچ وقت به حال رکوع نمی ایستند. شاید بشه استیناس پیدا کرد از این تعبیر که اینها تغییری در وجودشون پیدا نمیشه. همینطور از بعض آیات مثل و ما منا الا له مقام معلوم از لسان ملائکه هست که میگند هیچ کدام از ما نیستیم مگر اینکه یک مقام معینی داریم. شاید بشه استفاده کرد که هیچ ملکی از مقام خودش بالاتر نمیتونه بره. این چنین آفریده شده تا پایان عمر هم اگر این تعبیرات صحیح باشه به همون حال باقی خواهد. باز در نهج البلاغه هست که خدا آسمانها را پر فرمود از ملائکه. در تمام آسمانها جای خالی که ملکی نباشد وجود ندارد. اگر منظور از آسمانها عوالم مجرد باشه و منظور از جا هم یعنی مرتبه وجودی باشه، معناش این است که هر چیزی امکان وجود داشته در هر مرتبه خدا آفریده، تفرعی قائل نشده. هر چی استحقاق وجود داشته، امکان وجود داشته از ملائکه، همه را خدا آفریده. بنابراین اون موجوداتی که کمالات خودشون را از روز اول دارن، اگر باز تعبیر روز و اینها صحیح باشه، در اونجا اینا موجود مجردن. بعد از این که این عوالم پر شد، یعنی مرتبه تجرد تکمیل شد، خدا فروگذار نکرد، جای خالی باقی نگذاشت، نوبت میرسه به عالم ماده. آیا خدا عالم ماده را خلق بکنه یا نکنه؟ اگر عالم ماده خلق بشود، لازمش تدریج و تکامل و حرکت و تغییر و تضاحم و سایر لوازم ماده است. و اگر خلق نکند، بخشی از عالم که امکان وجود داشته از نور وجود محروم خواهد بود و فیاضیت مطلقه الهی با تعطیل فیض سازگار نیست. رحمانیت الهی اقتضا می کند که هرچه امکان وجود داشته باشد بهش وجود بده، ایجادش کنه. وقتی بنا شد که عالم ماده خلق بشه، ناچار موجوداتی که در این عالم خلق میشن، این موجودات دستخوش تغییرات و تحولات و دگرگونی ها قرار میگیرن و از جمله تغییراتی است که موجب کمالات جدیدتری برای اونها میشه. به عبارت دیگه، ماده در اثر تحولاتش استعداد فیضهای جدیدتری پیدا میکنه. خاک در اثر تحولاتی که درش پدید میاد استعداد این پیدا میکنه که تبدیل به گیاه بشه. نطفه استعداد این پیدا میکنه که روح انسانی درش دمیده بشه. خود همین تحولات موجب این میشه که استعدادهای جدیدی برای کمالات جدید و فیضهای جدیدی پیدا کنند و از طرف خدای متعال به اونها اتازه بشه. و بالاخره یکی از موجوداتی که ممکن است در این عالم به وجود بیاد انسانه، که تا اونجا که ما سراغ داریم و از آیات و روایات استفاده میشه، کاملترین و شریفترین موجودی است که خدای متعال در عالم ماده خلق کرده. اون چه به حسب ظاهر آیات و روایات استفاده میشه، اما اینکه هیچ موجود مادی دیگری از قبیل انسان به عنوان یک موجود مختار دیگری خدا خلق فرموده یا نه، فی الجمله جوابش مثبت. جن هم با انسان در این خصلت ها فی الجمله شریک، بحث به اون چه از ظواهر آیات شریفه استفاده میشه، جن موجودی است مادی و از نار مادی خلق شده و دارای تکلیف هست مثل انسان. جن مؤمن داریم و جن کافر داریم، جن مطیع داریم و جن عاصی داریم، و ابلیس ها شیاطین از اون دست جنیانی هستند که کفر ورزیدن به خدای متعال و در مقام مخالفت و مبارزه با دستگاه الهی برومدن به خیال خودشون. اونها ابلیس ها هستند. به هر حال جن هم به حسب ظاهر آیات شریفه با انسان در تکلیف شریکه. این است که در بسیاری از موارد قرآن شریف خطابش را متوجه جن و انس با همدیگه می کنه. در سوره الرحمن این آیاتی که مکرر شده فبأی آلاء ربکما تکذبان، این ضمیر تثنیه خطاب به جن و انسه. یا معشر الجن والانس، باز آیاتی هست که در روز قیامت از جن و انس سوال میشه، الم یأتکم رسل منکم، آیا به طرف شما فرستادگان نیامدند که شما را به راه راست دعوت کنند؟ به هر حال بحث به این آیات که ظاهر بلکه صریح هست، جن هم یک موجود مادی است که با انسان در تکلیف شریکه، و چه بسا استفاده بشه که انسان از جن شریفتر است به طور کلی. اما اینکه آیا در کرات دیگه در زمانهای پیشین یک موجود دیگری شبیه انسان بوده یا نبوده، و یا بعدن خدا خواهد آفرید غیر از انسان یا نخواهد آفرید، نصی در این زمینه نداریم. گوی این که کم و بیش در بعض روایات هست که قبل از آدم و فرزندان آدم باز هم آدم دیگری بوده. در بعض روایات مرسل این چیزا هست، اما چیز قاطعی بنده تا به حال برخورد نکرده. پس در این عالمی که ما میشناسیم به حسب اون چه از ظواهر قرآن و روایات استفاده میشه، کاملترین موجود انسانه، ولذا گفته میشه که اشرف مخلوقاته. البته همه انسانها در یک سطح نیستن، گاهی بعضشون از حیوانات هم پسترن، اولئک کالانعام بل هم اضل، بعضشون هم به مرتبه میرسن که از ملائکه هم بالاتر میرن و لیاقت این پیدا میکنن که ملائکه در مقابل اونها سجده بکنند و یا خادم اونها بشند، چه در این عالم اونچنان که ملائکه برای پیغمبر اکرم و امتها خدمت میکردند، و چه در عالم دیگه اونچنان که در بهشت ملائکه برای همه مؤمنین خدمت میکنند. این خصیصه که انسان بتواند با اختیار خودش اونقدر خود را پست کند که از حیوانات هم پست‌تر بشه و اونقدر ترقی کند که از ملائکه معصومین هم بالاتر بره. این خصیصه مخصوص یک موجودی است که در عالم ماده میتونه زندگی کنه، یعنی باید تحول و تغییر درش پیدا بشه، یا عروج کنه یا نزول، یا ترقی کنه یا انحطاط. پس یه موجودی باید باشه قابل هر دو تا هر کدام را خاص انتخاب کنه. این موجود با این خصائص در عالم مجردات نمیتونه جایی داشته باشه، اونجا عالم ثباته، عالم یک نواختی دیگه، تحول و تکامل درش راه نداره. پس برای اینکه چنین موجودی آفریده بشه که دارای این کمالات و این خصائص باشه، باید عالم ماده وجود داشته باشه. این است که میتوان حرف زد که عالم ماده مقدمه است برای پیدایش انسان، یا موجود دیگری مثل انسان کاملتر یا نازلتر. در بین موجوداتی که ما میشناسیم، زمین و آسمان مقدمه پیدایش انسان هستند. حالا اگر دلیل قطعی داشته باشیم که بعد از انسان خدای موجود دیگری می آفریند، اون یه حرف دیگری است. یا قبلاً آفریده یا در یک کهکشان دیگری که ما هیچ اطلاعی نداریم ازش موجود دیگری شبیه انسان آفریده، اینها منافاتی با صریح آیات نداره، قابل جمع است. همونطور که وجود جن با انسان منافاتی نداره. انسان موجودی است مکلف، جن هم موجودی است مکلف. اگر دلیلی داشتیم که یک نوع سومی هم هست، ضرری به اینها نمی‌زند. تا اینجا به حسب اعتبار عقلی ما میتونیم این حدس ها را بزنیم. وقتی رجوع میکنیم به قرآن کریم، میبینیم که این حدس ها تأیید میشه. در آیه ششم یا هفتم سوره هود که عرض کردم، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، استفاده میشه که ایجاد جهان ماده آسمان و زمین که یک ایجاد تدریجی است و به حسب تعبیر قرآن در 6 روز انجام گرفته، این مقدمه بوده برای پیدایش یک موجودی که تدریجا تکامل پیدا کنه، موجودی که قابل تغییر و تحول باشه، قابل ترقی و انحطاط باشه. و به این تعبیر می‌فرماید تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید. یک ایجازی است در کلام که به خوبی روشنه، یعنی آسمان و زمین را آفرید تا شما به وجود بیایید و شما را آفرید تا در بوته آزمایش قرار بگیرید، راه‌های خوب و بد را به شما نشون بده تا راه خوبش را انتخاب کنید.